باز شرمنده ها تو رو خدا. مهران جان فدای تو. دوستان شنوندگان، چند روز پیش خبرهایی از دادگاه اختلاس صندوق فرهنگیان منتشر شد که خب در نوع خودش جالب توجه بود. یکی از متهمین این پرونده جوانی بود به نام هادی رضوی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد. حالا در مورد ایشون صحبت میکنیم، اما قبل از اون این صحبتها رو گوش بدیم. این مال چند ماه قبل از دادگاه رفتنشونه، زمانی که ایشون تهیه کننده محترم، موفق، جوان و نخبه سریال شهرزاد بودن، نه یک اختلاسگر. درباره مدافعان حرم دارن صحبت میکنن، گوش کنیم.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودعات فیها
و عدد
بها. من شهرزاد ساختم، مردم استقبال کردن. این در سایه امنیتیه که این عزیزان برای ما برقرار کردن. شهرزاد ساخته شد، پس تمامی هنرمندان، تمامی کسایی که تو فعالیت اقتصادی شرکت دارن، فعالیت سیاسی شرکت دارن، آقای هنرمند، آقای سیاستمدار که دست کمیلی برای این طرفدارا خواب حالشو میبرید، مدیون جای دیگه، پس از کیسه جای دیگه خرج نکنید. خوب بدونید یه عزت، یه اعتبار، یه آبرو، یه کسایی رفتن با غربت اینا رو خریدن. من ابداعی فکرش اینه، عزت و آرامششون رو به اون واسطه بریم. حالا مردم حرفم میزنن دیگه، میگن نونشون تو این فضا بود، نمیدونم چی بذار بگن. این شهدا غریب‌تر از شهدای دفاع مقدس ما هست.
به 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 به، چقدر مؤمن و معتقد این جوان 35 ساله. حالا بیایم ببینیم این بزرگوار در سایه امنیتی که جمهوری اسلامی و مدافعان حرم برای همه فراهم کردن به چی چیزایی رسیدن. ولی قبل از اون اینم بگیم که ایشون داماد محمد شریعت مداری، وزیر محترم کار هم هستن و به تنهایی ثابت میکنن فقط ژن خوب باعث پیشرفت آدم ها نمیشه. یعنی آقا گاهی هم وصلت با خانواده که ژن خوب دارن هم باعث میشه شما هم خود به خود ژنت خوب شه، موفق بشی. اتهام اصلی ایشون گرفتن 107 میلیارد تومان وام ناقابل با زد و بند از چند تا بانک و برنگردوندن وام ها بوده. بالاخره اینم گوشه از توانمندی های ایشون بوده که تو به هر حال شرایطی که خیلی ها برای یه وام چند میلیونی بعد کلی بدون این ور اون ور کنن دوندگی، ایشون میلیارد میلیارد وام میگیره پس هم نمیده. خب یه بخش از پولایی که ایشون گرفتن و خرج سرمایه گذاری تو سریال مثل شهرزاد و شاهکوش کردن، یه بخش هم اختصاص دادن به زندگی لاکچری آنچنانی. البته نه از سر هوا و هوسا، نه، این کارا هم به خاطر اعتقادات دینی و مانیفست مبارزاتی ایشون بوده. ایشون چون سالها قبل گفته بودن که باید لابی ثروت شیعه در برابر لابی سرمایه یهودی ها ایجاد بشه، برای همین هم بودیشون خیلی تلاش کردن که وام بگیرن، هی ثروت خودشونو هی زیاد کنن، به رخ دشمنان بکشن. اینجوری که گفته شده بخشی از این پولا صرف خرید بنز S500 و مازراتی و نمیدونم چندین و چند ماشین دیگه و ماشینای آنچنانی و رفت آمد با تشریفات و اسکورت در سطح شهر شد، دقیقاً واسه اینکه قدرت لابی ثروتمند شیعه رو به رخ صهیونیست‌ها بکشن. ایشون به موتور هم خیلی علاقه داشتن، دوست داشته موتور، احتمالاً خب اقتضای سن و جوونیشون هم بوده دیگه. اینجوری که توی دادگاه عنوان شد فقط قیمت یکی از موتورسیکلتایی که ایشون خریده بودن 500 میلیون تومان بوده. آره همش 500 میلیون. این جوون نخبه که برخلاف بقیه متهمین پرونده که با لباس زندان اومده بودن دادگاه، با لباس عادی تو دادگاه حاضر شده بود، پای خبرگزاری فارس هم به پرونده کشید، گفت یه بخشی از وامایی که گرفته رو داده به خبرگزاری فارس برای تبلیغات تو صفحه اول این خبرگزاری. شاید به این امید که بالاخره از اتاق فرمان یا دستوری چیزی مبنی بر این که کج ندهید بیرون بیاد. دی میدونی ما از زمله یه مقدار بی‌حوصله‌ن، خصوصا وقتی پای سپاه و خبرگزاری ارزشی تو پرونده‌های فساد مالی بیاد وسط، حوصله مسله اصلا ندارن. اعتقادشون اینه باید نباید این مسائل رو خیلی کج داد دیگه. به هر حال ما برای این جوان موفق و نخبه و کارآفرین کشورمون آرزوی سلامتی البته تبرئه داریم تا بتونن در سایه امنیت و اقتدار نظام اسلامی بالاخره این ایده لابی ثروت شیعه رو پیاده سازی و هدایت کنن تا چشم دشمنان اسلام و نظام هم در بیاد.
دوباره اختلاس لاس 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 لاس، دوباره اختشاش شاش 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 شاش، حقوق بشر در جیب من، دست خر توی دست تو، در آب دنده آد پات 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 پات، در آدون چه شاد 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 شاد، بازی بزان گر بازی رو کشانم، دست ره بر پر پر پر، آن سوی رود خون می چکد به تخم مرغشان، جان جان رام دیدم دادم دادم، منم امام تراس فدای اقتصاد بازراج جوجه غورباغه با تخم قاز. باش به داد ما برس قیمتی هست دلاری دوباره وعده کنم فریب اختیاری به داد ما برس قیمتی هست جاری دوباره راه های نوین وعده داری به داد ما برس قیمتی هست دلاری دوباره وعده کنم فریب اختیاری به داد ما برس قیمتی هست جاری دوباره راه های نوین وعده داری.
ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک، خوش اومدی.
قربان، سلام بر شما و همه.
خب امروز، یعنی قبل از اینکه بیاید داشتیم راجع به این دادگاه آقای هادی رضوی،
آره شنیدم همه جا صحبتشه دیگه، آره سریال شهرزاد و با اتفاقایی هم که افتاده و الان داره صحبتایی که مطرح میشه قشنگ داره روشن میشه که همه اون صحبتایی که اون زمان در زمان ساخت شهرزاد و محصولات دیگری که مطرح میشد درباره این پولها درست بوده به نوعی دیگه و حتی ابعاد بله. گسترده تری داشته، ابعاد خیلی بیشتری داشته و تا حدودی هم اون صحبت رو داره نقض میکنه. یک سری ها میگفتن که اصولا سینما ایران گردش مالیش انقدر نیست که بحث پولشویی یا این فسادها توش مطرح بشه، اما حالا معلوم شده که آره این اتفاق افتاده. خود این آقای هادی رضوی موقعی که فصل دوم شهرزاد شروع شده بود به ساخت، اون زمان با آقای امامی دچار مشکل شده بود، اختلاف شده بود و در گفتگوهایی حتی گفته بود که من میرم فاش میکنم که من این پولها از کجا اومده بوده برای سریال شهرزاد اون زمان. ولی بعدتر خب آقای امامی ادامه داد به کار، فصل سوم حتی ساخته شد. حالا که دیگه آقای امامی نیست و گفته میشه همچنان در بازداشت هستن یا محدودیت دارن، آقای رضوی حالا مشخص شده و همه اینا نشون میده که این ابعاد موضوع پولشویی و فساد مالی جنبه‌های خیلی گسترده‌ای رو داشته در
سینما و تلویزیون. باز هم قبلا داشتیم پرونده فساد مالی زیاد داشتیم فکر
می‌کنم. می‌دونیم که از زمان آقای بابک زنجانی شروع شد دیگه. آره. اولین بارها از آقای بابک زنجانی شروع شد با فیلم هیچ کس هیچ کجا بود که وارد شد و بعدتر رسید به این گروه آقای امامی و رضوی و حتی گفته میشه الان افراد دیگری ادامه داره این موضوع و شایبه هایی مطرحه. به نوعی میتونیم بگیم که این چوبه رو دست به دست شده مثل دو و میدانی و آدم های مختلف میان و درگیر میشن. بله. تو این 2 سال اخیر هم خیلی ها درباره دلایلی صحبت کردن، ادهی همون موضوع پولشویی رو رد کردن، گفتن حضور در جمع این سلبریتی ها به نوعی میتونه یک جور اعتبار اجتماعی بله. و شخصیتی بده به اون افرادی که دنبالش هستن. و حالا نکته که مطرح میشه اینه که اون محصولات فرهنگی که داره تولید میشه با این منابع مالی چه مقدار واجد اون چیزی که به نام فرهنگ و هنر ما میشناسیم هست یا نه و چقدر میتونه تو نتیجه کار اثر بذاره یا نه. منتقدان این موضوع اینو مطرح میکنن. این یک هفته اخیر هم که موضوع آقای رضوی مطرح شده تعدادی از سینماگران واکنشایی نشون دادن، مثلا آقای پرستویی جزو افرادی بوده که درباره این موضوع
کلا همجوری هی واکنش میده،
خیلی خیلی واکنشش زیاد شده. آره. اما خب بعدتر میدونید موضوع اینه که ابعاد موضوع اینقدر زیاده و خیلی بله. درگیرن،
دردناکه و تلخه،
ممکنه که خیلی از افرادی که الان منتقد باشن بعدتر بشه تو کارنامه کاریشون یک فیلم یا یک محصول پیدا کرد که شایبه همین منابع مالی نامشخص یا مشکوک دربارش وجود دقیقا. داشته باشه. و این موضوع اینو نشون میده که کلن اقتصاد محصولات فرهنگی و نمایشی ایران طوریه که به نوعی جاذب این موضوع هست دیگه. یعنی اون شکل درست سرمایه گذاری فرهنگی از جانب آدمی که حالا یا فعال فرهنگی که وجود داره باید باشه نیست.
این چوب دو میدانی که گفتی رو یعنی آقای امامی داده دست آقای رضوی یا برعکس؟ یا
اینا با هم یه دوره ای بودن
آقای امامی این مسئله سرشاخه کجا؟
بخوام خیلی ساده مثلا بگیم از آقای زنجانی رسیده به رضوی و امامی و اونها تو یک سال اخیر دادن به افراد دیگری که الان مطرحه.
یعنی فهم کنی شخصی اینها به صورت شخصی دارن این کار میکنن یا
خیلی اتفاقی در اومده دیگه؟ اتفاقی در اومده و و انگار تو تولیدات محصولات تصویری ایران الان افرادی هستن که حالا یا خودشون میتونن شناسایی کنن این پولهای مشکوک و صاحبان این پولهای مشکوک و یا این پولهای مشکوک میان به سمتشون
حتی... میان برای هم پولشویی برای که بتونن توی این صنعت سرمایه‌گذاری کنن به نوعی برای پولشویی
و حتی غیر از اینها آدمهای دیگری تو این محصولات فرهنگی سرمایه‌گذاری تو سالهای پیش نامش متشو این که به نام آقازاده ما میشناسیمشون بله. دیگه مثلا پسر آقای عارف
جن خوب دیگه از اونجا اومد دیگه
یکی از چند تا فیلم تهیه کرد پسر آقای حضرتی نماینده مجلس فیلم تهیه کرد از این جور نام‌ها زیاده یعنی افرادی از جنبه‌های مختلفه و نکته‌ای که میاد که حالا چه میزان در واقع این سلبریتی ها سینماگران حاضر میشن که این همکاری ها رو داشته باشن با این افراد میپذیرن و این محصولات رو البته اونا توجیهای خودشونو دارن دیگه در واقع میگن که ما کار فرهنگی داریم تولید میکنیم
درسته.
اما خب در کنارش این موضوع ها مطرح میشه دیگه
الان این آقای رضوی باز سریال در حال پخش داره
تو همین داره. دادگاه الان من جزو چیزایی که دادستان گفت از یک فیلم به نام بی‌حساب نام برد که همین یک ماه پیش حدود یکی دو ماه پیش اکرام رو در ایران به نام آقای میلیونر و الان معلوم میشه که تو همین با همین صحبت تو به نوعی درسته که تا همین ماه‌های اخیر سال‌های اخیر این نوع سرمایه گذاری های رضوی ادامه داشته
یه سریالی هم بود شهرام گفتی چه کدوم سریال بود اسمش گفتی ادامه شاهگوشه
سال‌های دور از خانه
اون هم ایشون تهیه کننده
نه اینو نمیتونم بهتون رسمی بگم یک قصه فرعی سریال شاهگوش دو تا شخصیت اون سریال رو گرفته شده
اومدن
و برای اون شخصیت ها داستان نوشته شده
همچنان ایشون گفتم شاید تهیه کننده
الان تو شبکه نمایش خانگی خب مثلا دو سه تا سریال داریم که به نسبت هزینه‌ای خب سریال‌های قابل توجهی ان که هنوز معلوم نیستش که درباره سرمایه‌گذاریشون چگونه هست ولی خب برخی ها میگن که مشکل هیولای آقای مهران مدیری که تازه ارزش و رقص روی شیشه رو داریم سریال آقای جیرانی رو داریم که عرضه شده و همه اینا هم تولیدات پرخرجی هن مثلا
نهنگ آبی
برای آقای جیرانی و رقص روی شیشه برای آقای مهدی گلستانه که مثلا تو رقص روی شیشه بهرام رادان برای اولین بار در یک سریال نمایش خانگی اومد بازی کرد توی نهنگ آبی هم خانم لیلا حاتمی بازی کرد به عنوان اولین کاری که اومده برای شبکه نمایش خانگی انجام میده هرچند از نظر کیفی محصولات خوبی از واقعا از آب در نمیان الان این محصولات شبکه نمایش خانگی موضوعی که همه هم دارن اشاره میکنن و بیشتر انگار این سرمایه هاست که داره شکل میده به شکل خروجی کار و حالا میتونیم
یعنی سرمایه گذارها میخوان چیزی رو از سازنده میخوان که به اون سمت میره
نمیدونیم ولی اون شکل نهایی کار الان واقعا شهرزاد قابل دفاع ترین محصول تولید شده یا این نوع سرمایه های عظیم و گسترده است که برخی حالا میگن که ناشی از فساد مالی برخی هم حالا ظاهرا نیست ولی کل محصول عرضه شده چیز قابل دفاعی غیر از شهرزاد نیست
درسته.
یعنی اون دفاعی که دارن میکنن که میگن که خب بالاخره محصول فرهنگی داره تولید میشه سطح کار تولیدی قابل دفاع نیست اصلا به سطح کارهای برخی حتی سریال های تلویزیون ایران هم نمیرسه چه برسه این که حالا میگن که ما یک سری محدودیت هم تازه تو شبکه نمایش خانگی نداریم و قراره که کار جذابتری هم تولید بکنن
بسیار خوب ممنونم ازت بابک غفوری‌آزاد از کن چه خبر هفته دیگه اعلام
چند شنبه برندگانش اعلام میشن قبل از اینکه شروع بشه حضور نام‌های شناخته شده توش خیلی زیاد بود اما نمایش چند فیلم این نام‌ها اونجوری به اسم شاهکار مطرح نشد آخریش فیلم کوئنتین تارانتینو بود که دیروز نمایش داده شد
رسید بالاخره
و دیروز نمایش داده شد و گفته میشه که حالا اثر قابل قبولی هست ولی باز شاهکاری مثل اون قصار عامه پسند پر نامه دیگه پر نامه و فرش قرمز خیلی شلوغی داشت وقتی براد پیت و لئوناردو دیکاپریو
بله
مارگو رابی کنار هم قرار بگیرن خب خیلی جذاب میشه
بله هفته دیگه حالا راجع به جوایز کن هم صحبت میکنیم ممنونم بابک غفوری آذر رو روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر My life's a bit more colder.
My redhead mess, red tears shed, cream beam and squeeze. The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt like me on a tree. After I count down three rounds, and hell, I'll be in good company.
فرشید جون بابا کدوم قله کدوم کو الان بیشتر ما مردم ایران ته ته اون دره هستیم. اصلا نه دره نه بگو چاه. تازه نه فقط ما آدما، ببین وضع حیوانا، وضع طبیعت چجوریه. تو کی میخواد اینجوری بمونه؟ جدا نمیدونم. دوستتون دارم الهی هست.
مرسی الهی جان، ما هم دوستت داریم. حالا بالای قله نمیدونم آویزون باشیم یا ته چاه به قول شما گرفتار باشیم زیاد مهم نیست دیگه، مهم اینه که نمیشه جوم خورد، درد اینه. مرسی از تماست. خوش دیگه بزن دیگه. آها آخه مردم، یک ساعت وایستاده بودم این اوج بگیره، اوج نمیگیره. معظم له دوستان، دیروز دیداری داشتن با دانشجوها. کدوم دانشجوها؟ همونا که آقاشون جنتلمنه جنتلمنه دیگه، اونا همونا. وگرنه مثلا دانشجوهایی که هفته پیش مثلا تو دانشگاه تهران اعتراض کردن که راه نمیدن به محضره ایشون. خلاصه ایشون یه سری مواضع برجامی داشتن تو این دیدار که طبق معمول سیاست اعتبار همه چی مال خودمه ولی اگه خراب شد مسئولیتش با زیر دستامه، اینا این رو به شکلی آموزشی دوباره تبیین کردن. مثلا در جواب حرفای یکی از دانشجوهای حزب اللهی که نعوذ بالله به خاطر تصویب برجام یکم از آقاشون گلمند شده بودن، ایشون فرمایش کردن که
تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن. خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه.
بله، این نامه همون نامه‌ایه که معظم‌له دو ماه و نیم بعد از تصویب برجام خطاب به مسئولین نوشت و توش یه سری شرط گذاشت که خب همون موقع هم خنده‌دار بود دیگه. مثلا یکی از شرطاش این بود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شود، یعنی مالیده بشه بره پیکارش. این در حالیه که اصلا قبل از نوشتن نامه ایشون، باراک اوباما رئیس جمهور اون موقع آمریکا طبق مفاد برجام دستور داده بود تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعلیق بشه نه لغو. خب این خودش مشخص می‌کنه ایشون چقدر آلمانه نامه رو نوشته دیگه. احتمالاً خودش هم میدونسته اینایی که داره تو نامه می‌نویسه یه جوری علمی تخیلیه فقط. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ایشون که اصولاً از شعاع پرش مگس‌ها تا لایروبی جوبای خیابونا رو هم توشون دخالت میکنه، حالا که این شرایطی که تو نامه نوشته اجرا نشده، میخواد چه برخوردی بکنه با برجام؟ جوابو گوش کنید.
اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این مقوله ایست خودش.
وظیفه کیه پس؟ آقا همساده؟ بغل سر کوچه؟ داداش نامه نوشتی، شرط گذاشتی، بعد میگی وقتی این شرایط اجرا نشد ربطی به من نداره؟ یعنی خب یه کلمه بگو، من نامه نوشتم که اگه برجام خوب شد بگم من گفتم، اگه بد شد بگم شما کردید دیگه. خب چرا اینقدر با کلمات بازی میکنی آخه اینجوریه؟
برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر بده.
عجب زولیا، عجب زولیا. دقیقاً همینجوری هر چی خوب بشه میگه من کردم، هر چی خراب بشه میگه من خوشم نمیاد، من اصلا موافقت موافق نبودم، از اولش هم من گفته بودم و اینا. ای زولا، خیلی زول بودیدم. خب حالا بگذریم، این از برجام. ایشون همه کاسکوزه ها رو خالی کرد سر بقیه، یه موز برداشت رفت کنار نشست تا فرصت های بعدی. حالا ولی تو همین سخنرانی ایشون یه حالی هم به تمدن غرب داد و واقعا همه رو نگران کرد.
تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زواله، لب گوداله. آخ اینجوریست.
آخ 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 آخ. خب حاجی چرا زودتر خبر نمیدی؟ با این بنده خدا برن یه جا پناه بگیرن، یه کاری بکنن. یا چش چارشون رو باز کنن نیفتن تو اون گوداله. بگو زود تا خبر بده، پیشگوی کی بودی شما؟ حال میده ولی آدم رهبر یک کشوری باشه در شرایط عادی پتانسیل تا 5 میلیون بشکه فروش نفت رو داشته باشه، بعد با دستور رئیس جمهور یک کشور دیگه بره تا مرز اینکه نفت مثلا به هند بفروشه برنج باسماتی بگیره جا پولش، بعدم بیاد اینجوری بگه اونا در حال انزبالن، دارن میرن تو گودال، همجور دارن میفرو میرن، خبر ندارن. اصلا این توانایی کم نیاوردن ایشونو واقعا من ندیدم کسی داشته باشه در سطح کره زمین. در سطح کرات دیگر رو خبر ندارم، حالا شما اگه خبر داشتین به ما هم بگین خبر بدین، ولی در سطح کره زمین من خبر ندارم واقعا. من فقط ایشونو، باقی مسئولین هم.
تو رفتی و برگشتی، دیدی دیگه راهی نیست، گفتی که نمیتونی از فاصله بیزاری، میگی که دوستم داری این واژه تکراری، میگم به تو من آیا از عشق خبر داری؟ چه کنم با تو از گفتگو با تو، چیزی آیدم نشد تموم کنر با تو،
چطوری فرشید؟
سلام
بالا. ما هنوز تو این دشت مشتا راشیم را می رفتیم، یه دفعه زیر پام خالی شد، اوپ
چی شدی؟
اصلا قله و دامن کوه من ندیدم به خدا. آها. یه دفعه شوت شدم بیرون.
آخه
نمیدونم مردم تو ایران دارن چی کار میکنن. دوستتون دارم مثل همیشه با یه ماچ بزرگ. خدافزی نلیم از
مهشهر.
از مهشهر سابق، چون دیگه اونجا ها نیستم.
اه نلی کجا رفتی تو؟ اه چیشو مهشهر؟ اصلا بدون تو قطعا یه چیز کم داره. اصلا مهشهر با نام نلی اصلا خورده با هم دیگه یه جورایی. ما چه دیگه بوی ایرانو من حس کردم. نمیده. آره نلی برگرد، برگرد ولی برگرد مهشهر به خدا. دیگه رسیدیم قله ها، بقیهش سرپاینیه ها. ببین الان که رسیدیم قله گذاشتی رفتی، ببین تو رو خدا چه وضعی شده. خیلی ممنونم نلی.
ما الان حال اون کوهنوردی رو داریم که با شلوار مامان دوز میخواست قله رو بگیره بره بالا، ولی وسط های راه افتاد و استخوناش خورد شد و دیگه الان حتی نا نداره که زار بزنه.
با شلوار مامان دوز آخه کیکی میره قله؟ واقعا مگه دریاست؟ سه تا شلوار کورو هم بپوشی بازم بری اینجوری جاش پاره پوره میشه، داغون میشه با این بند. مسئول تولدا بودو بیا، بچه ها منتظرن، کار داری ما.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
چی داری برامو؟
خب میخوام از تولد یکی از مشهورترین و جهانی ترین خواننده های فرانسوی بگم.
اوه الان تو هی غه و خه و اینا میخوای بگی دیگه، ما هم اینجا هی باید بگیم ها چی کی چی.
نه بابا راحته. مثلا از همین اسم متولدمون شروع میکنیم، شغل از نبو.
اوه بیا از همین اسمش غه و خه شروع شد. چی بود؟ شغل ها.
نه بابا خیلی معروفه بیچاره، همه میشناسنش، همون شار آزنابور.
والا من که نمیشناسم به خود. خانوم اصلا یا آقا؟
آقای ازنباخ.
بله آقای زغنبوخ.
بابا نگین اینجوری، آدم مهمی بوده به خدا.
میدونم با میدونم مهم بوده. حالا شما ازش بگو بیشتر باشون آشناشون دیگه.
این آقای ازنبوخ ارمنی تباره، اسم اصلیش هم شاه نور واقیناک آزناوریانه که چون تلفظ اسمش سخت بوده تو فرانسه میشه شار آزناور.
بله از اون خواننده‌ای بودن که خیلی درگیر اسامی مختلفی بودن، اسماشون هم خیلی سخت بود خدا بیامرز.
بله شاهر آزنابور 94 سال عمر کرده، بیشتر از 1200 تا ترانه به 7 زبان مختلف خونده، نزدیک 80 تا فیلم بازی کرده، تا همین اواخر عمرش هم کنسرت برگزار کرده.
باریکلا.
آره کلن هم خوشش نمی اومده بهش بگم پیر شده، میگفته من مسنم، این فرق داره.
خب دیگه
این که به فرانک سیناترای فرانسه معروف بوده، تو ایران هم خیلی ها میشنسنه.
خب این خیلی ها که میگه، یعنی چند نفر؟ یعنی خودت میشناسی و دیگه کی میتونی نام ببری؟
به خدا خیلی ها میشناسنش، قبل از انقلاب هم اومده ایران کنسرت اجرا کرده.
جدی؟
آره والا. ضمناً خواننده های بزرگ دیگه ای هم باش کار کردم، مثل ادیت پیاف و جانی هالیده که متن چند تا از آهنگ های معروفش رو نوشته.
مضمون ترانه هاش چی بوده ملینا؟
کلن آدم ساختار شکنی بوده، مثلا تو ترانه هاش به مسائلی مثل همجنسگرایی، ازدواج و احساسات مردانه میپرداخته که خب در زمان خودش خیلی کار جسورانه ای بوده.
بسیار هم عالی، یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم یکی از آهنگای چی بود اسمشون؟
شغل از نبا.
بله یکی از کارهای همین ایشون رو بشنب.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et souvent ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord.